از دفتر مرکز رادیو زودی در پراگ شال گلخوجه هستم. با خلاصه خبرگزاری شوی مهم در خدمت شما، برنامه دیوم ایول این موضوع ها را دارد. نشست سروری هواپیمای شرکت توجیک ایر در دمدید و مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند. اعتراض برای حق بازنشستگی صدها نفر در سراسر روسیه با مقابل تصمیم بلند برداشتن سن نفقه صدا بلند کردند.
اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این صنعت تصویب نمی شود.
پدران در بازداشت، دختران در بیمارستان، لاتوکوب بی‌رحمانه دوگانیکو در قرغیزستان توجه مقامات انتظامی را به خود کشید.
بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکزی بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادر آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر دهد.
یک هواپیمای شرکت توجیک ایر بنابر مشکلات فنی مجبور شد در فرودگاه مسکو نشستی سروری انجام دهد. هواپیمای خط‌سیر مسکو خوجند با 141 مسافر بامداد روز دوم ایول از فرودگاه دمدید و پرواز کرد، ولی بعد از چند دقیقه به همین فرودگاه برگشت. سبب فرود سروری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیک ایر میگوید همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تامین هستند. در بیانیه شرکت آمده است مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه خواهد شد. بار اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی توجیک ایر با مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. شرکت توجیک ایر 36 هواپیما دارد، 6 آن عمدتاً در خط‌سیرهای بین‌المللی پرواز می کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته از کارمندان نهادهای انتظامی که با سیاحان خارجی معامله بد میکنند باید خائن ملت اعلان شده به جزای سنگین محکوم شود. این حرف را مولای رحمان در ملاقات با فعالان ولایت سوخت 30 ایون به زبان آورد. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، رفتار ناشایسته چنین خادمان سیاحان را از آمدن به این کشور میگریزاند و آبروی دولت را نیز در عرصه جهانی میریزاند. این سخنان تند مولای رحمان در حالی صدا داد که در گذشته معامله بد کارمندان پلیس با سیاحان خارجی بر رسانه ها راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه سال جاری بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که در قیاس با یک سال پیش 4 برابر بیشتر بوده است. رومیوریم با موضوع های دیگر، شب گذشته در شهر و نواحی مختلف روسیه پیروزی منتخب فوتبال این کشور را در قوه آزمایی با تیم اسپانیا جشن گرفتند. روس ها در فهرست فیفا یکی از ضعیف‌ترین دسته های جام جهانی فوتبال 2018 محسوب می یافتند و این غالبیت غیر انتظار بود. در عین زمان دیروز در نزدیک 40 شهر این کشور هم صدها مردم به کوچه ها برآمدند، اما سبب راهپیمایی آنها اعتراض به اصلاحات نظام نفقه بود که هدف از آن تا 5 سال بالا بردن سن بازنشستگی در این کشور است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
روز یکشنبه در سراسر روسیه اعتراض بر ضد بالا بردن سن نفقه برپا شد. اعتراضگران از پرزیدنت پوتین و حکومت این کشور خواستند که خود آنها به نفقه برایند، ولی سن نفقه بدون تغییر ماند. اتفاقهای کسبه، حزبهای سیاسی و سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی مردم کشور را بر راهپیمایی های روز یکم ایول دعوت نمودند. حکومت روسیه تصمیم دارد که تا سال 2028 سن نفقه مردان را از 60 تا 65 سالگی و تا سال 2034 سن نفقه زنان را از 55 تا 63 سالگی بالا برد. حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که هدف از این اصلاحات کاهش فشار بالای خزینه دولت است. ولی مخالفین اصلاحات میگویند بر پایه این برنامه سن نفقه از میزان میانه زندگی انسان در بعضی مناطق روسیه بالاتر خواهد بود. در یک هفته از زمان اعلان این برنامه حکومتی، ریتینگ یا خود دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 6% کاهش یافته، از 75 تا 69 درصد پایین رفت.
من به اینجا آمدم زیرا مخالف بالا بردن سن نفقه هستم. به فکرم این غارت است. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این سند تصویب نمی شود.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
من در 42 سالگی هم کار یافته نمیتوانم. کارد اندگان مرا به کار نمیگیرند چون که 30 سال محدودیت است. به من بارها گفتند حتی در 30 سالگی من برای پیدا کردن کار ناشایم به حساب میروم. آنها میخواهند ما تا 65 سالگی کار کنیم. من نه از روی آوازه ها و از روی آمار رسمی می دانم که میزان میانه حیات مردان از 65 سال پایین است.
با هدف تامین نظم و ثبات پرزیدنت روسیه دستور داده است که در 11 شهر میزبان جام جهانی فوتبال برگزاری هر گونه راهپیمایی ها منع گردیده مقامات حفظ حقوق و ترتیبات صلاحیت های ایلاوگی در اختیار داشته باشند. مقامات چندی از اشتراکچیان اعتراض ها را بازداشت نمودند ولی بعد تفتیش اسناد اکثری آنها را جواب دادند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. وزیر کارهای داخلی آلمان که همزمان رهبر حزب متفق ائتلافی حکیم آلمان می باشد حاضر است بنابر اختلاف نظر با کانسلر آلمان انگلا مرکل با استعفا رود. او با اشاره به مخالفتش با سیاست مهاجرت گفته است آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. ماه ایون زرهوفر از مرکل شدید شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر بر مرزهای آلمان را طلب کرد. با گفته رویترز صرف نظر از شورایی که در جلسه آخر با رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی روحی را بجز بیرون کردن بخش از مهاجران از آلمان نمیبیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. با گفته دویچه وله روز دوشنبه 2 ایول زهوفر با مرکل وارد مذاکرات میشود تا اختلاف نظر اوید مهاجرت را لغو کند. نتیجه این نشست آینده سیاسی زهوفر را معین خواهد کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. سفارت آمریکا در تاجیکستان از بسته شدن شرکت‌های بین‌المللی خط‌کشانی اظهار نگرانی کرده است. سفارت ندادن اجازت برای فعالیت این شرکت‌ها را محدود کردن دسترسی به خدمات باصفت نام برده است. از بسته شدن DHL و دیگر شرکت‌های خط‌کشانی بین‌المللی در تاجیکستان رسو یک سال سپری شد. قطع شدن فعالیت شرکت‌ها نامرسانی را به تاجیکستان و بیرون از آن مشکل ساخت. کارافتادگان حالا مجبورند حجت‌ها و مراسلات را توسط این یا آن افراد و یا شرکت های نچندون باوری بخش بفرستند. همکارم عبدالله شروف این مسئله رو تحقیق دارد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله. اصلی نگرانی سفارت امریکا در چیست؟ چرا آنها از بسته شدن شرکت های خط‌کشانی بین المللی صدا بلند کردند؟
سلام شهلا. سفارت بسته شدن این شرکت ها را در تاجیکستان یک نوع محدود کردن رقابت و دسترسی مشتریان به خدمت رسانی آنها قلم داد کرده است. در یک پاسخ به سوال رادیو آزادی سفارت امریکا در تاجیکستان گفت که آنها از قرار حکومت تاجیکستان اوید به بیکار نمودن اجازت نامه شرکت های مثل DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس در تاجیکستان قناعتمند نیستند. در این پاسخ سفارت میگوید باوری دارد که اگر به بازار دخالت نکنند بازار آزاد به نتیجه های بهتر برای صاحبکاری و استعمال کنندگان آورده میرساند. سفارت بر این باور است که قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازت نامه این شرکت های بین المللی دخالت غیر چشم‌داشت به بازار است که رقابت و دسترسی استعمال کنندگان را به خدمت رسانی های با صفت محدود میکند. در ادامه این اظهارات میخوانیم وقتی که رقابت در بین شرکت ها موجود است ما محصولات خدمت رسانی بهتر و نوآوری ها را دیده میتوانیم. ضمناً سفارت و سازمان های بین المللی در تاجیکستان که زود به خارجه نامه و مراسلات میفرستند از مشتریان فعال DHL و شرکت های دیگری خطکشانی بین المللی بودند.
ولی عبدالله با وجود این که فعالیت شرکت های بین المللی خطکشانی در تاجیکستان قطع شد ولی شرکت پشت تاجیک فعال است، مگر این شرکت طلبات سفارت ها را قانع نمیکند؟
ظاهرا نه. از شیوه کاری پشته تاجیک نه تنها سفارتخانه ها بلکه شهروندان عادی نیز چندان رضا نیستند. شهلا، بسیاری ها از مهلت خطرسانی اظهار نگرانی میکنند، چون برای مثال اگر DHL نامه را از دورترین کشورها در دوامی 3 شبانه روز تا تاجیکستان دسترس میکرد نامه های پشته تاجیک در دوامی 6-7 شبانه روز میرسند. بنابراین با بسته شدن شرکت های بین المللی خطکشانی بسیاری ها توسط یار و آشناهایشان به خارجه خط و یا حجت های ضروریشان را میفرستند.
اما عجیب است که چرا در مدت این یک سال پشت تاجیک نتوانست موفق شود؟
چون شهلا واقعا هم پشت تاجیک در این مدت تلاش کرد که خدمت رسانیش را بهتر کند و حتی ماموریت پشت تاجیک به شرکت های بین المللی خط کشانی مثل DHL و دیگر ها نامه نوشت و خواستار همکاری با آنها شد. پاشته تاجیک با آنها تکلیف کرد که با آنها همکاری کند، ولی این ظاهراً پاشته های بین المللی DHL و دیگران راضی نشدند به این تکلیف پاشته تاجیک و مایل هم نشان ندادند. هرچند با بسته شدن این شرکت ها درآمد پاشته تاجیک خیلی بیشتر شده، تجهیزات و ماشین های خطکشانی اش هم بیشتر شده.
تشکر عبدالله برای صحبت. و بیننده عزیز، شما میتونید تفصیلات صحبت را از سایت www.azadi.org ببینید. شما برنامه خبری رو تماشا دارید. در قرقیزستان مردی رو برای لاتکوب بی‌رحمانه دو دختری اوگایش بازداشت نمودند. با نخلی دختران که دوگانی کند پدراندری بدمست و بجل پیوسته آنها رو به اصطلاح ادب میداد است. مقامات انتظامی و محلی زمان به این اویلا توجه کردند که دختران دوگانیک در حالت وزنین به بیمارستان افتادند. گزارش تلویزیونی نستایشی ورمه رو سروینوز روح‌الله تقدیم میکند.
ماریا نمیخواهد در روبروی کامیرا صحبت کند و از این خاطر در کنج اتاق بیمارخانه نشست. اما با نقل خواهرش ملیکا آن روز آنها بدون اجازت به کوچه برآمدند. پدراندری آنها که سرخوش بود با غضب آمد.
پدرم با سیم زدن را شروع کرد. اول با پایهایم زد و از بینیم خون ریخت. بعد با سرم ضربه زد. سرم خیلی درد می‌کرد.
هر دو خواهران تا یک هفته دیگر در بیمارخانه میمونند. معنی آنها ضربه سخت خورده و بدنشان کاملا کبود شده است. ملیکه از خوردی معلول بوده اپیلپسیه دارد. به همین خاطر او حتی به مکتب نمی رفت و در خانه تعلیم می گرفت. پزشکان امیدوارند که لاتوکوب بی‌رحمانه پدر اندر وضعش رو از این بدتر نکرده باشد.
یک بار دیگر هم وقتی در بالای بم بازی کردیم از بالای آن افتادیم.
نقل خواهران هر بار دیگر می شود. نمایندگانی امبودسمن می گویند چنین طرزی بیانی فکر را مادرشان به آنها تلقین کرده است تا اینکه شوهرش را از محکومیت زندان نجات بدهد. اما وقتی این زن احساس کرد که احتمالاً حق مادریش را از او می گیرند، برخوردش تغییر
یافت. خواهشم
این است که دخترانم را از من نگیرند. من آنها را به نهایت دوست می‌دارم و به آنها زندگی کردن نمی‌توانم. بعد این حادثه من خواب نکردم، فقط درباره آنها فکر می‌کنم.
Я просто после этого случая эти дни не сплю. Я только о них и думаю.
این زن باور می‌کند که خودی او به دخترانش دست نمی‌برداشت و آنها معنی زندگی‌اش هستند. 4 سال پیش در پای صدمه پسر کالونیاش رو از دست داده است.
البته وقتی کودکان گناه میکنند مادر باید آنها را جزا بدهد، اما بعد از آنکه پسرم هلاک شد من هرگز به دخترانم دست نمیبرداشتم، فقط با آنها صحبت میکردم.
کارمندان اجتماعی هنوز تصمیم محروم کردن این زن را از حق مادری نگرفتند. این اویله از قبل در روی خط اویله های ناسالم قرار داشت. بعد این حادثه نظارت از اویله مذکور بیشتر می شود.
بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکز بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادری آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر بدهد.
پسیکولوژی پرابوتلی از دیوچکمی، آنین توژ получили, наверное, они психологическую травму.
Хамсоя го модер ин духтарон ро хеле кам медиданд. Зеро рузи дароз дар кор буд. У дар шустушуи мева ва сабзавот кор мекунад. Духтарон мустақил буданд. Мария 10 сола хурок пухта ва хона ро тамиз мекард.
دخترها خوبند. مادرشون دائم در کار است. درباره اندری پدراندری آنها چیزی گفتن نمیتوانیم، چون او را نیز چندان زیاد ندیدیم.
پدر 33 سالهشون رو دختران تا به حال پدر نام میبرند، اما آنها اقرار میکنند که دیگر پدراندری بدمست و بی‌رحمشان رو در خانه دیدن نمیخواهند. هرچند مادر این دختران نسبت همزیستش عریضه ننوشته است، اما از روی حادثه لاتوکوب پرونده جنایی باز شده است. حالا مرد در بازداشت است.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار هر یکش.
Hazır, çok iyi. من میگم خیلی ارزان شده، 2-3 تومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با اون دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی جان بولتون گفت که موضوع اشغال غیرقانونی قریم از سوی مسکو در واخوری آخری او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شد. بولتون که روز 27 ایون در مسکو با پوتین واخورد، در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت پرزیدنت پوتین با من در این موضوع آشکارا صحبت کرد. من پاسخ دادم که در این مسئله ما باید بودن اختلاف نظر را اعتراف کنیم. انتظار می‌رود پوتین با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 16 ایول در هلسینکی ملاقات مفصل انجام دهد. ترامپ 29 ایون این احتمال را ساقط نکرد که او قریم را خاک روسیه اعتراف کند. در پاسخ به سوال روزنامه نگاران که آیا او تلاش های چندین ساله کاخ سفید را برای خودداری از اعتراف قریم صرف نظر نمی کند، ترامپ گفت می بینیم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون سفیر این کشور در مجارستان اریک فورنی را بازخواند کرد. سفیر بعد از رسانه‌ای شدن مکاتبه پنهانیش با ماکرون برکنار شد. نامه خدمتی که سفیر فورنی با پرزیدنت، وزارت کارهای خارجه فرانسه و رهبران ساختارهای اتحاد اروپا نوشته بود، با دست رسانه معروف فرانسوی میدیا اپارت رسید و 18 ایون نشد. دیپلمات در نامه نوشته است که برخورد مقامات مجارستان را به حل مشکل مهاجرت نمونوی می حسابد. فورنه گفته است مجارستانی ها مشکلی را که موج مهاجران غیر قانونی در پی دارند پیشکی توانست درک کند. وزیر داخلی آلمان و رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی هورس زیرهوفر گفت که بنابر اختلاف نظر با مرکل در رابطه با سیاست مهاجرت آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. در این باره خبرگزاری ریترز و دی پی ا با تکیه به اظهارات این سیاستمدار خبر دادند. ماه ایون زیرهوفر از مرکل سخت شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر به مرزهای آلمان را طلب کرد. به گفته ریترز صرف نظر از چاره هایی که در جلسه آخر به رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی راهی را به جز بیرون کردن بخشی از مهاجران از آلمان نمی بیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. مرکل این درخواست را خلاف معیارهای پناهجویی در اروپا و بی‌عدالتی در برابر کشورهای مثل ایتالیا و یونان می داند. نخست وزیر ایالات باواری آلمان مارکوس سودر روز دوشنبه با ژورنالیستان درباره جنجال دوامدار مهاجرت میان مرکل و وزیر کارهای داخلی گفت:
ما همیشه خواهش سازش کردن داشتیم. گزینه های بسیاری هستند. از جمله برخی را که ما برای رسیدن به سازش و راه حل به مسئله های بحث برانگیز پیشنهاد کردیم. این در حقیقت هم برای ما مهم است و ما امیدواریم که هنوز امکان پذیر است. پراکنده کردن جناح پارلمانی راهی درسته نیست. با دولت ما می توانیم بیشتر کامیاب شویم تا اینکه با آن نباشیم.
با گفته دوچ ویلی روز دوشنبه 2 ایول زیرهوفر با مرکل وارد مذاکرات می شود تا اختلاف نظر را عاید به مهاجرت از بین برد. در یک ساختمان ناحیه ویبرگ شهر سنگ پیتربورگ روسیه میان مهاجران زنازنی شد. با نوشته رسانه های محلی از این زنازنی دو مهاجر با جراحت های وزنین در بیمارستان بستری شدند. نشر فونتانکا نوشته است نزاع میان مهاجران تاجیکستان و ازبکستان رخ داد. در نوار دیده می شود که نزدیک 100 مهاجر مهنتی میان دیوارهای ساختمان جست و خیز دارند و یک گروه دیگر آنها را سنگ باران می کند. بعدتر یک جوان 18 ساله از تاجیکستان و یک مرد 37 ساله از ازبکستان با جراحت های وزنین به بیمارستان برده شدند. شام آن روز پلیس 30 اشتراکچی این زن و زنی را دستگیر کرد. 26 نفری آنها شهروندان ازبکستان، 2 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند آذربایجان است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات امور داخلی 3 مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب 2 ایون از بی‌مسئولیتی این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت 3 مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سببهای سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قول منبع علیه این 3 نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از بی احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا 2 سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بی خطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع 3 مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بی خطری بودند در این کار خنک نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال 3 مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب 1 ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. اینچنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهرا به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چه زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبداری به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد. آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. محمد نسیم عظیم‌زاده تاجر ضرر دیده سلطان کبیر هم در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا اموالش را قبلا بیمه نکرده بود میگوید به سقوطه در تاجیکستان باور ندارد و هم این کار به مسلمانی درست نیست. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص سوهای تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی می باشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش می رساند.
حالم نده کنارم نیست دوستش دارم و یارم نیست می ترسم از این رفتن در حمله انتحاری در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان حد اقل 19 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله نمایندگان اقلیت سیک و هندوی افغانستان میباشند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. حمله انتحاری شام یکشنبه 1 ایول افرادی را هدف قرار داد که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی از قصر شاهی جلال آباد بیرون شده بودند. یک گروه از هندوها و سیک های افغان در این ملاقات شرکت داشتند. در میان کشته شده ها اوتر سینگ خلسه از چهره‌های بسیار فعال این اقلیت در افغانستان نیز هست. اوتر سینگ خلسه رئیس شورای سیک ها و هندوهای افغان بود و از طرف آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی از حوزه ولایت کابل نامزد شده بود. اوتر سینگ چند قبل در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است. در میان کشته شده های حمله روز گذشته در جلال آباد همچنین علاوه بر اوتر سینگ شخصیت های دیگری معروف این اقلیت قومی در افغانستان از جمله راول سینگ و اقبال سینگ دیده می شوند. این حادثه در جلال آباد در حال رخ داد که در این شهر بنابر سفر رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. مقامات وزارت تندرستی افغانستان در ولایت ننگرهار و بخش دری رادیوی آزادی گفتند که اکثریت زخمی ها و کشته شده های این حادثه سیک ها و هندوهای افغان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله در مرکز ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است. این ولایت هممرز با پاکستان یکی از پایگاه های مهم گروهی دولت اسلامی در افغانستان به شمار می رود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان حمله به نمایندگان اقلیت سیک و هندو را یک جنایت خواند. عبدالله عبدالله گفت
حمله به اقلیت های اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت ازیر طالب ها یا هر گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جای جایگاه خود دارن و مشکلات رتای 14 گذشته دیدن.
سفارت هند در کابل هم با نشر یک اظهارات این حمله انتحاری را محکوم نموده است. در صفحه تویتری خود سفارت هند به ضرورت اتحاد جهانی بر مبارزه علیه تروریسم و پاسخگویی کشورهای دعوت کرد که به هر راه از تروریستان حمایت میکنند. اقلیت سیک و هندو در افغانستان میگویند که از سالها به این طرف مورد تبعیض و خشونت قرار دارند. شماره افراد این اقلیت در سالهای 70 عصر گذشته به 80,000 نفر میرسید، اما در حال حاضر حدود 1,000 نفری آنها در افغانستان باقی ماندند. گفته میشود که اکثری آنها به کشوری اجدادی خود هند برگشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.